ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دست کم 35 تن در حملات انتحاری گروه داعش به یک مقر پلیس در نزدیکی شهر رمادی در عراق کشته شدند. یک عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید نپذیرفتن پروتکل الحاقی به معنای شکست کل مذاکرات هسته‌ای است. و معاون عربی وزارت خارجه ایران میگوید ایران از کشورهای یمن، سوریه، عراق و لبنان قویاً حمایت میکند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. مقام‌های عراق از کشته شدن دست کم 35 مأمور پلیس و شبه نظامی شیعه در حملات انتحاری گروه خلافت اسلامی به یک مقر پلیس در شمال رمادی در استان انبار خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها این عده نخست بر اثر انفجار خودروی زرهی پر از مواد منفجره در مقر پلیس کشته شدند. سپس شدت انفجار انبار مهماتی باعث شد تا 40 تن دیگر از ماموران امنیتی زخمی شوند. شهر رمادی اخیراً به دست گروه داعش افتاده و دولت عراق هفته گذشته اعلام کرد که ارتش و شبه نظامیان شیعه عملیاتی را برای پس گرفتن آن آغاز کردند. و باز هم از عراق، حیدر عبادی نخست وزیر این کشور روز یکشنبه گفت گروه خلافت اسلامی هنگام تصرف موصل در سال 2014 2300 دستگاه خودرو زرهی هاموی و انواع دیگر از خودروهای نظامی را به غنیمت گرفته است. بهای 2300 خودروی هاموی دقیقاً روشن نیست و بسته به تجهیزات و سیستم‌های الکترونیک آن متفاوت است، ولی ارزش قرارداد فروش 1000 دستگاه از این خودروها که در سال 2014 میان آمریکا و عراق امضا شد، حدود 580 میلیون دلار برآورد شده است. یک عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید نپذیرفتن پروتکل الحاقی به معنای شکست کل مذاکرات هسته‌ای است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید بعید نژاد در صفحه اینستاگرام خود نوشت بدون اجرایی شدن پروتکل الحاقی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قادر به تایید صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران نخواهد بود و این به معنای شکست کل فرایند حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران خواهد بود. و افزود به همین دلیل ایران پذیرفته است که در صورت حصول یک توافق جامع هسته‌ای به تصمیم گذشته خود بازگردد و اجرای پروتکل الحاقی را از سر بگیرد. به گفته آقای بعید نژاد این امر به یکی از توافق‌های اصولی ایران با کشورهای مقابل تبدیل شده است. و حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران در پاسخ به گفته‌های وزیر خارجه عربستان سعودی گفت تهران انتظار دارد که عربستان با اتخاذ سیاست‌های به گفته او درست و سنجیده مانع گسترش جنگ، تقویت تروریسم و تشدید ناامنی در منطقه شود. وزیر خارجه عربستان پیشتر گفته بود دخالت ایران در یمن، سوریه، عراق و لبنان پذیرفتنی نیست. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ژان خاکزاد.
یک روز پس از آن که عادل خبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در سفر به مصر ایران را مورد انتقاد قرار داد و به گزارش شبکه خبری العربیه گفت ایران تنها کشوری است که در امور منطقه دخالت می کند و کشورش در برابر بگفته او دخالت ایران در منطقه بی تفاوت نخواهد ماند، به گزارش خبرگزاری ایرنا حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سخنان وزیر امور خارجه عربستان سعودی بدون اینکه مستقیما از ریاض نام ببرد گفت برخلاف برخی طرفها که به گفته او از تروریسم حمایت و استفاده ابزاری میکنند و امنیت منطقه را به بازی گرفتند، ایران قویاً از عراق، لبنان، یمن و سوریه حمایت میکند. در همین حال علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی نیز روز دوشنبه تاکید کرد ایران کنار به گفته او متحدان اصیل خود در منطقه باقی خواهد ماند. نادر انتصار استاد علوم سیاسی در دانشگاه‌های آمریکا در گفتگو با رادیو فردا رقابت‌های منطقه‌ای و اختلاف نظرهای ایران و عربستان سعودی را چنین خلاصه می کند.
از نظر ایران، عربستان اگر بیشتر یک سیاست‌های تهاجمی اتخاذ کنه در خاورمیانه، این به عنوان یک کشوری که محبوبیت داشت در میان مردم عادی، این خیلی کمتر خواهد شد. به خصوص ایران مایله که عربستان اصلا در یمن بمونه و یمن بشه باتلاق عربستان. عربستان هم مایله که ایران به عنوان یک قدرت بزرگ خلیج فارس هیچ وقت تبدیل نشه، به عنوان یک قدرت دست دومی باقی بمونه. و ایران اگر به عنوان یک قدرت دست دومی قرار باشه باقی بمونه، مجبوری که همیشه در انزوا باشه. و از طرف دیگه این عربستان و کشورهای همپیمان اون در خلیج فارس نگران هستن، همیشه نگرانیشون این بوده که به نحوی اگر ایران و آمریکا بتونن با هم یک تفاهم ایجاد کنن در موضع هسته‌ای، بعد عربستان اون نقشی رو که در سیاست آمریکا بازی کرده نمیتونه بازی کنه.
با این حال عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه در قاهره گفته بود ریاض منتظر روزی است که روابط خوبی با ایران بنا کند، اما به گفته او بهبود روابط بستگی به رفتار ایران دارد و سه شرط را بیان کرده بود: نخست ایران در مسائل منطقه دخالت نکند، دوم آنکه به گفته او ایران از تروریسم حمایت نکند، و سرانجام این که به گفته او ایران از روش‌هایی که به منافع مردم و منطقه زیان وارد می‌کند دست بردارد. در مقابل، به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون وزارت امور خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان در پاسخ به این سخنان عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفت ایران از روابط خوب با ریاض استقبال می‌کند و انتظار دارد عربستان نقش سازنده‌ای در منطقه ایفا کند و با اتخاذ سیاست‌های درست و سنجیده مانع گسترش جنگ و به گفته او تقویت تروریسم و تشدید ناامنی در منطقه شود. با این حال هنوز اختلافات میان ریاض و تهران ادامه دارد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی همچنان به بمباران حوثی‌ها در یمن ادامه می‌دهد و ایران نیز همچنان از حوثی‌ها در این کشور حمایت می‌کند و رقابت‌های دو کشور در عراق، لبنان، یمن و سوریه نیز ادامه دارد.
گزارش همکارم ژان خاکزاد بود. اما محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری روز دوشنبه خود سخنان معاون آقای روحانی درباره دشواری شناسایی اقشار پردرآمد را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نوبخت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد چگونگی حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه ها گفت که دولت بر اساس قانون موظف به این کار شده و وزارت کار مسئول شده تا جایی که میتواند این افراد را شناسایی کند. بیشتر بشنویم از همکارم مرتاد قاسمفر.
سخنگوی دولت میگوید وزارت رفاه و کار امور اجتماعی مأمور شده است تا از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی مختلفی افراد پردرآمد را شناسایی و اطلاعات مرتبط در این باره را گردآوری کند. محمد باقر نوبخت با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا دولت سازوکاری برای شناسایی ثروتمندان در جهت پرداخت یا عدم پرداخت یارانه‌ها دارد یا خیر، افزود است که قانون دولت را موظف به حذف افراد پردرآمد از جریان یارانه کرده است و دولت باید این افراد را شناسایی کند. پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، درباره پرداخت یارانه‌ها گفته بود که در وضعیت فعلی ایران، شناسایی افراد پردرآمد برای حذف آنان از این چرخه برای دولت کار بسیار دشواری است. این سخنان که با انتقاد منتقدان دولت آقای روحانی مواجه شد، از سوی محمد باقر نوبخت هم تایید شده است. با این حال سخنگوی دولت می‌افزاید که این کار دشوار بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و باید آن را به انجام برساند و در صورت اشتباه جای بازبینی آن وجود دارد. سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش با خبرنگاران درباره آزادسازی قیمت بنزین گفته است که این تصمیمی خلق الصائل نبوده، بلکه در بودجه سال 1394 خورشیدی به عنوان قانون بر آن تاکید شده و لذا دولت قانون را اجرا می کند. به گفته آقای نوبخت، این تصمیم از سال 1389 در دستور کار دولت وقت قرار داشته است.
گزارش مرداد قاسمفر رو میشنیدید. اما از زمانی که خبرگزاری رویترز بیش از یک سال پیش برای نخستین بار درباره مذاکرات روسیه و ایران پیرامون تهاتر نفت نوشت، اظهارات ضد و نقیض مقامات روس و ایران در این رابطه آغاز شد. در این مدت روسیه بر این معامله اصرار داشت و ایران انجام آن را انکار میکرد. در تازه ترین تحول یک مقام ارشد شرکت ملی نفت ایران گفته که همکاری نفتی ایران و روسیه بر پایه تهاتر نخواهد بود. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش ایسنا، محسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، در پاسخ به سوال پیرامون آخرین وضعیت مذاکرات نفتی با روسیه و انعقاد احتمالی قرارداد تهاتر نفت در برابر کالا با این کشور گفت، آنچه قرار است انجام شود تهاتر نیست و فعلا در مرحله بحث و گفتگو است. و افزود، بنابر توافقی که در زمینه همکاری نفتی با روسیه انجام شده، روسها نفت ایران را خریداری و صادر خواهند کرد و از محل وجوه این معامله ایران کالاهای مورد نیاز را از سراسر جهان خواهد خرید. این در حالی است که چندی پیش الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه و رئیس کمیسیون میان دولتی همکاری با ایران، گفته بود که روسیه به نفت ایران نیاز ندارد، زیرا خود تولید کننده نفت است و هدف از مذاکرات با ایران افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور است. خبرگزاری رویترز در زمستان 1392 برای نخستین بار نوشت که مسکو و تهران مشغول مذاکراتی هستند که روسیه را به بزرگترین خریدار نفت ایران تبدیل خواهد کرد و ارزش این معامله 20 میلیارد دلار در سال اعلام شد. اما متعاقباً روزنامه روسیه کامرسانت نوشت که طرفین درباره یک دهم این حجم مذاکره میکنند. آمریکا برها اعلام کرده که قرارداد نفتی بین روسیه و ایران را تهدید برای روند مذاکرات هسته‌ای میداند و به طرفین این معامله احتمالی هشدار داده که هدف تحریم قرار خواهند گرفت. الکسی گرومف، کارشناس امور اقتصادی در مسکو، میگوید تهدیدهای غرب روسیه را به تقویت مناسباتش با ایران سوق داده.
для России, наверное, есть несколько составляющих, имеющих значимость. С точки зрения объёмов поставок,
برای روسیه توافق نفتی با ایران دارای چندین امتیاز است. حتی اگر از لحاظ حجمی این معاملات چندان بزرگ نباشد، در عرصه سیاسی تقویت محور شرقی و در عرصه اقتصادی به دست آوردن بازار برای کالاها و فناوری که مشتریان زیادی در جهان ندارد و ضمناً فراهم کردن مواد و منابعی که پس از برهم زدن روابط با غرب به آنها دسترسی نداشتیم. البته به نظر می رسد ایران فعلا به روسیه به عنوان راه دوم در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای می نگرد، اما دلیلی نیست که روسیه این معامله را پیگیری نکند.
حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران چند سال است که سیر نزولی داشته و سال گذشته به کمی بیش از 1 میلیارد دلار رسید. در این حال مقامات دو کشور بارها اعلام کردند که می توانند به سادگی در کوتاه مدت این حجم را به طور چشمگیر افزایش دهند. اخیراً مهدی سنایی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، شرکت های روسی را فراخواند بازار ایران را از دست ندهند. وی طی مصاحبه با خبرگزاری روسی اینترفاکس گفت شرکت های غربی و آسیایی با توجه به بروز جوی نو پیرامون ایران برای تقویت موقعیت خود اقدام کردند و اگر شرکت های روس تعلل کنند، ممکن است امکاناتی که در بازار ایران فراهم می شود را از دست بدهند. الکساندر استوفسکی، کارشناس امور بین الملل در مسکو، بر این باور است که توافق های روسیه و ایران بیشتر نمادین است تا قابل اجرا.
Есть области, в которых мы сотрудничали более плотно. Есть области, в которых мы сотрудничали менее плотно. Есть области, где мы просто выбирали.
همواره زمینه‌هایی بوده که در آن با ایران همکاری خوبی داشتیم و زمینه‌هایی که این همکاری چندان عمیق نبود و همچنین بخش‌هایی که سعی می‌کردیم در آن همکاریمان را آغاز کنیم و این روند ادامه پیدا خواهد کرد. زیرا اقتصاد این گونه نیست که با یک چرخش بتوان آن را متحول کرد. حتی اگر روسیه و ایران صادقانه در پی تعمیق همه‌جانبه همکاریشان باشند، اما به نظرم در حال حاضر حتی این خواسته چندان جدی نیست و در حالی که تهران منتظر نتایج مذاکرات هسته‌ای است، روسیه بیش از هر چیز می‌خواهد با آمریکا نشان دهد که منزوی و به غرب وابسته نیست.
теперь достаточно крупный региональный игрок меньше с ним считается.
روسیه که در واکنش به تحریم‌های غرب در رابطه با مناقشه اوکراین ورود محصولات کشاورزی و خوراکی از اتحادیه اروپا را ممنوع اعلام کرد، با گمبود و گرانی مواجه شده و مدتی است که از ایران محصولات شیلاتی وارد می‌کند. همچنین به تازگی 6 شرکت مواد غذایی ایرانی، تولید کنندگان گوشت مرغ و لبنیات، اجازه صادرات به روسیه را دریافت کردند. نشریه آمریکایی بیزنس اینسایدر این معامله را تازه‌ترین پرده از همکاری به شدت زیر ذره‌بین تهران و مسکو که هر دو تحت تحریم‌های غرب قرار دارند توصیف کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید، سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.